بالاحصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلند آن پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرج است. در نزدیکی درآمدگاه این بالاحصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالاحصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر می‌رسد و دور اطراف آن نشانه‌های که خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هویدا است. آرامگاه منسوب به حضرت شیس علیه السلام که همان دادار شیش یکی از فرمانروایان بلخ در دوره هخامنشیان است، در شمال بیرون بالاحصار موقعیت دارد. مرقد احمد زمچی، پهلوانی که یکی از عیاران ابو مسلم خراسانی بوده نیز، در باختر درون بالاحصار از زیارتگاه‌های خاص و عام محسوب می‌شود. برای نخستین بار در سال 1302 هجری شمسی فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاحصار بلخ پژوهش باستانشناسانه ای را انجام داد. طی این تحقیق و یک انبار آب و نیمه یک برج را که از خشت پخته ساخته شده بود در این محل پیدا کرد. در سال 1303 هجری شمسی جوزف هاکن، باستانشناس دیگر فرانسوی، همراه با فوشه به پژوهش ها ادامه دادند. آنها توانستند در این محل یک نیایشگاه بودایی را پیدا کنند. در سال 1328 هجری شمسی شلوم برژه، باستانشناس فرانسوی، از بالاحصار بلخ پارچ‌های سفالی لعابی و بدون لعاب، سکه‌های قدیمی از دوره یونانی‌ها، کوشانی‌ها و دوره اسلامی به دست آورد. از سال 1384 هجری شمسی مطالعات و کاوش‌های باستانشناسانه از سوی گروه مشترک باستانشناسان افغانستان و فرانسه در این محل باستانی به طور منظم جریان دارد. بالاحصار بلخ مانند صدها بنای تاریخی افغانستان در معرض نابودی است. امروزه مردم در اطراف این محل دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه، اما به صورت غیر قانونی، در اختیار آنها قرار داده شده است. تشکر از همراهیتان تا ایامی دنیدی دیگر. خداوند یار و مددکارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در دقایقی که فرصت داریم دعوت میکنم که شعری را بشنوید از فاضل نظری، شاعر خوب معاصر ایرانی. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده‌ای ارزانیت کنند. یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. بله دوستان عزیز، شعری را تقدیمتون کردیم از فاضل نظری، شاعر معاصر ایرانی. ایشان متولد ده سنبله سال 1358 در شهر خمین است، یکی از شهرهای ایران. از آثار وی میتوان به گریه های امپراتور، اقلیت و آنها اشاره کرد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق میتوانید برنامه های ما را هم بشنوید. دو شماره سامانه پیامکی داریم، یکی در ایران و دیگری در افغانستان. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. رسیدیم به ساعت 16 به وقت افغانستان و زمان آن است که بخش دیگری از خبرها را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان با طالبان هشدار داد با تشدید جنگ، ترور، کشتار، زور و وحشت نمی توانید پیروز میدان شوید. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی در واکنش به ترور دو قاضی زن در کابل از طالبان خواست با پذیرفتن آتش‌بس دائمی اراده خود را در رابطه با صلح نشان دهند. رئیس جمهوری افغانستان افزود حمله به زنان، کودکان، عالمان، متنفذین و هر افغان دیگر در حقیقت حمله به عزت و عظمت افغانستان است، اما تروریست ها بدون اعتنا به آن دیروز دو قاضی زن در شهر کابل را ترور و دو تن دیگر را زخمی کردند که این حمله تروریستی در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد. غنی همچنین از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان خواست برای شناسایی و مجازات عاملان یا عامران این جنایت ضد بشری تلاش کنند. دو نفوذی طالبان به یک پسته امنیتی افغانستان در ولایت بادغیس حمله کردند. به گزارش خبرگزاری آوا، سرپرست شورای ولایتی بادغیس در گفتگو با این رسانه گفت در حمله دیروز دو نفوذی گروه طالبان به یک پسته امنیتی در ولسوالی مقر، یک نیروی خیزش مردمی کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. محمد ناصر نظری افزود پس از این حمله مهاجمان تمامی سلاح و مهمات این پسته را با خود بردند. مارشال عبدالرشید دوستم برای مقابله با افزایش حملات طالبان آماده رزم با این گروه شد. برخی منابع گزارش دادند در پی حمله طالبان به بخشی از ولایت فاریاب در شمال افغانستان، رئیس جنبش ملی اسلامی این کشور و خط مقدم نبرد رفته و با نظامیان برای بیرون راندن نیروهای طالبان با آنها کمک می‌کند. سخنگوی قماندانی پلیس فاریاب گفت طالبان در دو روز گذشته پایگاه نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی قرمقل را هدف حملات سنگین قرار دادند که از شمار تلفات آن گزارشی مخابره نشده است. فاریاب در شمال افغانستان از ولایت ناامن است که گروه طالبان در بخش‌های از آن از جمله ولسوالی شیرین‌تکاب حضور و فعالیت گسترده دارند. در ادامه آخرین مسائل امنیتی در ولایت فاریاب را در گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری بشنوید.
فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 15 تن از افراد گروه طالبان در مربوطات این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان با نشر خبرنامه از درگیری نیروهای امنیتی با افراد گروه طالبان در مربوطات این ولایت و وارد شدن تلفات به این گروه تروریستی خبر داده است. در خبرنامه آمده است که افراد گروه طالبان شب گذشته چند پوسته امنیتی در مرکز ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را مورد حملات مسلحانه خیش قرار دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه و متقبل تلفات گردیدند. یورش افزوده که در این درگیری به وقوع پیوسته 4 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه همچنان گفته است که 1 تن از فرماندهان محلی گروه طالبان به نام ملا شاولی نیز در جمع کشته شدگان می باشد. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب زخمی شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در این درگیری را نیز تایید نموده است. یورش همچنان گفته است که روز گذشته نیز در یک درگیری مسلحانه که میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قیصار رخ داده بود، 5 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب افزوده این درگیری که بیش از 5 ساعت میان طرفین ادامه داشته، در نهایت افراد گروه تروریستی طالبان با بجا ماندن تلفات مجبور به عقب نشینی گردیدند. یورش کشته شدگان گروه طالبان در این رویداد امنیتی را 3 تن و زخمی شدگان این گروه را 2 تن اعلام کرده است. همچنان گفته شده است که نظامیان افغان مستقر در ولایت فاریاب موفق به کشف و خونساسازی چند حلقه ماین کار گذاشته شده گروه طالبان در مسیر عبوری نیروهای مسلح این کشور در مربوطات ولسوالی قیصار شدند که بدین وسیله از وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی جلوگیری کردند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. نیروهای امنیت ملی افغانستان 4 عضو طالبان و 2 عضو داعش را در شرق افغانستان توقیف کردند. این ارتباط هم همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
4 تن از طالبان مسلح مخالف و 2 تن از افراد مهم گروه داعش در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت شدند. اسدالله دولت‌زاده سخنگوی والی لغمان میگوید نیروهای اداره امنیت ملی این ولایت در یک اقدام ویژه 4 تن از افراد مهم و کلیدی گروه طالبان را بازداشت نموده است. سخنگوی والی لغمان در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت، اما افزود که آنها با جرایم خویش اعتراف نموده و برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. از سوی دیگر فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه‌های خبری گفته است که این نیروها شب گذشته عملیات را در منطقه جوی بستونی ولسوالی شینوار این ولایت انجام داده که در نتیجه آن 2 تن از افراد گروه داعش با یک میسلاح کلاشینکوف و یک پایه کامپیوتر لپتاپ بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که این افراد از سوی نیروها برای انجام تحقیقات از محل عملیات انتقال داده شده است. از سوی دیگر اداره ولایتی ننگرهار برای تامین بهتر امنیت شهروندان جلال آباد ورود و گشت و گذار وسایل ترانسپورتی شهری نو رکشا را در شهر جلال آباد تا حد کاهش داده است و تمامی رکشاهایی که فاقد اسناد قانونی هستند متوقف نموده است. مسئولان میگویند این اقدام را برای جلوگیری از کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد برداشته است. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که روز گذشته 3 پلیس در نواحی 3 و 5 شهر جلال آباد با استفاده از این وسایل ترانسپورت شهری ترور و مهاجمان سلاح‌های پلیس کشته شده را نیز با خود بردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران از فردا سه‌شنبه با حضور تیپ‌های هوابرد، نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران آغاز می‌شود. امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران، امروز با بیان اینکه این نیرو مانوری هدف محور و خاص را در سواحل مکران برگزار می‌کند، تصریح کرد مانور اقتدار 99 با حضور تیپ 55 هوا برد، تیپ 65 نیروی مخصوص و ویژه، تیپ 223 واکنش سریع با پشتیبانی ترابری و رزمی نیروی هوایی و هوانیروز اردوی ایران در سواحل مکران برگزار می شود. سرتیپ حیدری با تاکید بر این که اهداف و ویژگی های این مانور منحصر به فرد است، افزود تمامی تاکتیک های به کار گرفته شده در این مانور ترکیبی، بومی و خلاقانه است که متناسب با ساختارهای جدید نیروی زمینی اردوی ایران هویت پیدا می کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پرواز دو فروند طیاره B-52 از آمریکا در منطقه و بازگشت آنها ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد. با گزارش ایرنا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز درباره تحرکات اخیر آمریکا در منطقه در جمع خبرنگاران افسود، در یک ماه اخیر ناو هواپیمابر و ناو هلیکوپتربر آمریکا و همچنین ناو زیرسطحی جورجیا از منطقه خلیج فارس خارج شده و در شعاع بیش از 1000 کیلومتری از سواحل ایران قرار گرفتند. سرلشکر باقری تصریح کرد مجموع اقدامات دشمن که آن را نمایش قدرت نام گذاشتند نشان دهنده این است که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران دچار ترس و واهمه هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد نیروهای مسلح ایران با علم به این که دشمن با توجه به آمادگی نیروهای مسلح ایران قادر به انجام کاری نیست، برای پاسخ به همه این تهدیدات کاملا آماده است و نیروهای ما در اوج آمادگی با سر می‌برند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و عقل نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو دری. در این ساعت دعوت میکنم که به مدت حدود 50 دقیقه با برنامه در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا آرامش در دست توست و دل تنها با یاد تو اطمینان میپذیرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که حالتان خوب باشه و بعد از ظهری سرشار از شور و نشاط و معنویت داشته باشین. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 0098-930-4847 در فضای مجازی. امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید،
با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
همراهان عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حامل و حافظ قرآن پرچمدار اسلام است. کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است. کسی که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق واقع شده باشد. امروز هم به لطف الهی به کلمه دیگری از کلمات قرآن می‌پردازیم، کلمه تشکرون. این کلمه 19 بار در قرآن کریم تکرار شده. تشکرون هم خانواده شکر، تشکر و شاکر است و به معنی شکر میکنید میباشد. 14 بار در قرآن کریم در پایان آیات آمده لعلکم تشکرون، امید است که شکر گذار باشید. مثل آیه 26 سوره انفال که میفرماید و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، و از قضاهای پاک به شما روزی فرمود، امید است که شکر گذار باشید. در پایان 4 آیه قرآن آمده قلیلا ما تشکرون، چقدر اندک شکر گذاری میکنید. در آیه 78 نحل 9 سجده و 23 ملک آمده
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
خداوند برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، چه اندک سپاسگزاری میکنید. در آیه 70 سوره واقعه خدا میفرماید
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون،
اگر میخواستیم آب گوارا و شیرین را تلخ و شور قرار میدادیم، چرا شکرگزاری نمی کنید؟ از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از بس و نفس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، امروز بحث پیرامون دو صفت دیگر یعنی اذلاق و اسمات است، یعنی نهمین و دهمین از صفات متضاد. حالا ببینیم اذلاق چی هست. ببینید به طور کلی اذلاق از کلمه زلق یا زلق گرفته شده و زلق یا زلاقه به معنای تیزی هر چیزی است. مثلا سر یک چاقو تیزه، این رو بهش میگن زلق چاقو. زبان هم یک تیزی داره که همون طرف اللسان هست، بهش میگن زلق اللسان، سر زبان و تیزی زبان. البته یک معنای دیگری هم داره و اون بلاغت زبانه، یعنی کسی که شیرین زبانه و خیلی راحت سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، این رو بهش میگن به اصطلاح کسی که دارای زبانی بلیغ است. اما نکته‌ای که در علم تجوید باید بررسی بشه و علمای تجوید تحت عنوان صفت اذلاق آورده اند، این هست که در تلفظ برخی از حروف تکیه بر زلق زبان هست، یعنی تیزی زبان یا تیزی سر دندان ها و لب. به چه صورتی؟ ببینید در تلفظ شش حرف، یعنی این حروفی که عرض می کنم، حرف فا، حرف را، میم، نون، لام و حرف با، در تلفظ این شش حرف به نحوی ما با تیزی زبان یا تیزی دندان و لب کار داریم. حالا به چه صورتی؟ مثلا در حرف نون، اگر یادتون باشه عرض کردیم که مخرج نون سر زبان هست که میخوره به لثه دندانهای ثنایای بالا، حتما نظرتون هست. خب میبینیم که در تلفظ نون سر زبان دخالت داره. سر زبان هم که عرض کردیم به معنای دیگری زلق است، زلق زبان. بنابراین گفتن که حرف نون صفت اذلاق داره، یعنی از تیزی سر زبان ادا میشه. حالا عرض میکنم یه خصوصیت دیگری هم اینجا باید لحاظ بشه، حرف لام. در حرف لام هم اگر یادتون باشه مخرج لام سر زبان و قسمتی از کناره بود که برخورد میکرد به لثه دندانهای ثنایا و دندانهای به اصطلاح کناری اون. پس در لام هم زلق زبان یعنی تیزی زبان تأثیر داره. در حرف را هم همینطوره، حرف را از برخورد سر زبان به اصطلاح لثه ثنایای بالا بود، منتها فرقش با نون این بود که در حرف را زبان ارتعاش داره، یعنی صفت تکریر یا تکرار. اما در مورد حرف میم، پس ببینید در سه حرف لام، نون و را سر زبان یعنی زلق لسان تأثیر داشت، اما در حرف میم میبینیم که لبها به یکدیگر متصل میشه. خب چه قسمتی از لب هست؟ اگر ما بخواهیم یک خط فرضی رسم بکنیم میبینیم که تیزی لبها که در اصطلاح عربی بهش میگن زلق و شفه، اینها هم متصل میشه در میم. ام ام، پس گفتن میم هم صفت ازلاق داره چون از زلق لب یا زلق و شفه تلفظ میشه. همینطور حرف با، یادتون باشه عرض کردیم که میم و با از یک جا تلفظ میشن، البته با اندکی تفاوت. پس حرف با نیز از زلق لبها یا شفه تلفظ میشه. میماند حرف فا. حرف فا چطوری ما میتونیم توجیه کنیم؟ ببینید سر دندانهای صنایعی بالا میاد قرار میگیره روی لب پایین، پس تیزی سر دندانهای بالا قرار میگیره روی زلق و شفه یا بطن و شفه. پس به این خاطر گفتند حرف فا هم صفت ازلاق داره. حالا این یک بحث بود، اما بحث عملیش این هست که این شش حرف از نظر تلفظ و زمان تلفظ اونها خیلی سریع هست تلفظشون. یعنی اگر بخوایم زمان بگیریم، تلفظ حرف مثلا ب یا میم یا لام نسبت به تلفظ حرف صاد و واد خیلی سریع تر هست و زمان کمتری رو به خودش اختصاص میده. به همین خاطر گفتن حروف ازلاق حروفی هستند که سریعتر تلفظ میشن و راحتتر هستند، و راحت بودنشون هم به این خاطره که از سر زبان یا شفه هستند، لبها هستند و خیلی راحت تلفظ میشن. ببینید از زلق لغتاً الطرف، این تعریف در کتاب لطائف الاشارات آمده جلد 1 صفحه 199. از زلق لغتاً الطرف، یعنی زلق در لغت به معنای طرف یا سر هر چیزی است. حالا میگه چرا این حروف رو گفتن مزلقه یا حروف ازلاق؟ سمیت مزلقتن مزلقه لخروج بعضها من زلق اللسان یا من زلق اللسان. به اینها مزلقه یا حروف ازلاق میگن. چرا؟ چون که از زلق زبان یا سر زبان تلفظ میشن. و بعضها من زلق شفه، و بعضی از اینها هم از زلق لب تلفظ میشن.
دوستان ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان لحظه های روشن و نورانیتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين
فَمَنْ لَا
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 76 تا 79 سوره انبیا با صدای استاد سعید زناتی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز هم با ما همراه باشید تا به دنیای یکی دیگر از رهیافتگان به حقیقت سفر کنیم و شنونده تجربیات زیبای معنوی او باشیم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، ذهن جستجوگر و قلب خداجوی دختر از کشور رومانیا او را به تلاش وامی دارد تا با دنیای جدیدی آشنا شود، دنیایی که او را به فطرت انسانی خیش که سالها از آن دور بوده باز می گرداند. خانم ماریا نه شخصیت معروفی است و نه نویسنده صاحب سبک، اما انسانی از حقیقت جو. او اگرچه در محیطی به دنیا آمده که آموزه های مادی در آنجا حاکم بوده، ولی به دور از آنچه که در اطرافش می گذرد در مسیر رسیدن به معرفت حقیقی قرار گرفته است. خانم ماریا می گوید حدوداً 12 ساله بودم که احساس فشار روحی و روانی می کردم. می خواستم درباره خداوند بدانم، اما متاسفانه کسی نبود که به من پاسخ درستی بدهد. از مسیحیت پاسخ نگرفته و به ناچار با کتاب‌های مختلف پناه بردم و کم کم که بزرگتر شدم به ادیان شرقی علاقه‌مند شدم، اما هیچ کدام از این ادیان کمکی به من نکرد. دوستان عزیز، بعد از مدت خانم ماریا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود و این ترتیب او قدم به دنیای بزرگتر و البته متفاوت تر می گذارد. ورود به دانشگاه تبدیل به نقطه عطف در زندگی ماریا می شود. او در دانشگاه با افراد فراوان از جمله با تعدادی از مسلمانان و نیز با قرآن آشنا شد. دوستان همراه، خانم ماریا در حین مطالعه درباره دین اسلام با حقایق قرآن آشنا می شود. این آشنایی منجر به انس و الفت او با آیات قرآن می شود. او از تأثیری که قرآن بر او گذاشته چنین تعریف می کند: آیات دلانگیز قرآن دلهای خسته را جان دوباره می بخشد. هر زمان که من ترجمه آیات قرآن کریم را می خوانم، آتش درونیم برای بیشتر خواندن فزونی می گیرد. احساس می کنم که هر بار مطلب تازه ای را آموختم. در قرآن کریم حقایق بسیار نهفته است. اگر انسان با این کتاب گرانقدر مانوس شود، دیگر نمی تواند دست از آن بردارد. چگونگی خلقت انسان و جهان، زندگی پیامبران و سرنوشت بشر در آخرت و زیبایی در قرآن کریم ترسیم شده است. من در این کتاب الهی زیبایی های زیادی را درک می کنم که قادر به بیان آن نیستم. تنها می توانم بگویم که خداوند مرا خوشبخت کرد، چرا که بعد از سالها تردید و جستجو آنچه را که به من آرامش می دهد یافتم. من پس از مسلمان شدن نام زهرا را برای خود برگزیدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره مبارکه یونس می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
عبدالله ابن امیه دشمن سرسخت پیامبر عصابه دست شبانه از خانه بیرون آمد و نزد چهار تن از سران مکه رفت تا آنان را به میهمانی فراخواند. این چهار نفر عبارت بودند از ابن حفص، عمرو ابن عبدالله و عاص ابن عمرو و ولید ابن مغیره که می دانستند عبدالله برای مبارزه با پیامبر نقشه تازه‌ای در سر دارد. آنها دعوت او را پذیرفتند و شب در خانه‌اش گرد آمدند و به او گفتند تا کنون هر نقشه‌ای که برای شکست محمد طراحی کردیم به شکست انجامیده است. به مسخره‌اش گرفتیم، دیوانه و ساحرش خواندیم و در حق او و یارانش سخت‌ترین شکنجه‌ها را رفع داشتیم، ولی آنان با روحیه شکست ناپذیر پایداری کردند. اکنون ای عبدالله، چه فکر تازه‌ای در سر داری که ما را این گونه شتاب زده به این محل فراخوانده ای؟ عبدالله پس از اندکی سکوت جامی از شراب به هر یک از آنان نوشاند. آنگاه چنین گفت: همان گونه که می‌دانید هدف از این جلسه مقابله با محمد است، ولی با روشی نو و متفاوت تر از گذشته. ما می‌توانیم از راه بحث و مناظره او را به زانو درآوریم. این بار ما در مکان عمومی او را غافلگیر کرده و درخواست می‌کنیم که در اجابتش به تردید افتد. در این صورت اطرافیانش از گرد او پراکنده می شوند و با رسوایی او ما به هدف خود می رسیم. روز بعد همگی نزد پیامبر اسلام رفتند. شماری از یاران پیامبر که حاضر بودند پنداشتند مشرکان قصد آزار ایشان را دارند. از این رو خواستند از ورود آنان جلوگیری کنند، ولی پیامبر آنان را به حضور پذیرفت. ولید ابن مغیره خطاب به پیامبر گفت: تو می دانی ما به خدایان خود بسیار احترام می گذاریم و بی احترامی به آنان را تاب نمی آوریم؟ اگر تا کنون به آیین تو ایمان نیاورده ایم، برای آن است که در کتاب تو به خدایان ما یعنی لات، عزا، منات و هبل بسیار جسارت شده است. تو که به مقدسات ما اهانت کرده ای، چگونه از ما انتظار داری به تو اعتماد کنیم و به آیین تو ایمان آوریم؟ ما تنها در یک صورت به تو ایمان می آوریم، وان هم هنگامی است که به جای قرآن کتابی بیاوری که ما را از عبادت لات، عزا، منات و هبل باز ندارد، یا دست کم مطالب اهانت آمیز را از قرآن بردار. در این صورت ما با تو خواهیم بود. در این هنگام آیات 15-17 سوره یونس نازل شد.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند می گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد، چه این که مدتها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز آیه ای نیاوردم. آیا نمی فهمید؟ چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد.
مشرکان پس از شنیدن این آیات ناامید از نزد پیامبر رفتند. ارجمندان، همونطور که میدانید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای حیات پربار خود به مسلمانان در مورد دو یادگار گرانبها تذکر داد و فرمود: همانا من در میان شما دو یادگار گرانبها میگذارم، یکی قرآن کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را. اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. بدون شک این دو یادگار گرانبهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هم پیوند و ارتباطی غیر قابل انکار دارند. قرآن کریم کتاب هدایت و نجات است و اهل بیت پیامبر بعد از آن حضرت یگانه راه دستیابی به معارف ژرف آن هستند. در نتیجه تمسک به قرآن باید همراه با پیروی از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام باشد. الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. الله الله. در وادی نور. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
تشکر از همراهی شما خوبان تا این لحظه با برنامه خودتان، اما همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 141 تا 145 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
کذبت ثمود المرسلین.
قوم ثمود رسولان خدا را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون.
هنگامی که برادرشان صالح به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟
اینی لکم رسول امین.
من برای شما پیامبری امین هستم.
فاتقوا الله و اطیعون.
پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. و
ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین.
من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.
آیات این سوره پس از آن که ماجراهای پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، موسی و هود را بیان کرد، حال به سرگذشت حضرت صالح و شیوه دعوت او برای هدایت قوم ثمود می پردازد، شیوهی که همانند دیگر پیامبران است و به سه اصل مهم اشاره دارد: یکی ترک نافرمانی خدا، دیگری پیروی از پیامبری راستگو و امین برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، و سوم آنکه پیامبران توقعی از مردم ندارند و کارشان را فقط برای خدا انجام می دهند نه مردم. عزیزان، از این آیات می آموزیم که محتوا و روش دعوت همه پیامبران و پیام آنها یکسان بوده است. همه آنها مردم را به سوی خدای یگانه دعوت می کردند و از نافرمانی او بر حذر می داشتند، و دیگر این که کسی می تواند بار رسالت را بر دوش گیرد که سابقهش حاکی از درستکاری و امین بودن او باشد. مبلغان دین نیست که ادامه دهنده راه رسولان هستند باید از همین ویژگی ها برخوردار باشند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی.